کبار الخلائق اجمعین
وآیت الانبیاء والمرسلین الذی بعد خلقهما وقرب فشهد النجوى
خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسرمين. قال الله العظيم في كتابه قل كل يعمل على شاكلته. فيروز درباره عمل و مسئله تجسم عمل و آیات و روایات مختصری را به عرض فنزسون برمیست. عرضه داشتم در گذشته بر مبنای فلسفه مسئله جوهر و عرض را به میون آورده بودند و این رو یک مطلب مسلم و غیر قابل انکار تصور کرده بودند و به اندازه این امر در نظر دانشمندان دیروز قطعی شده بود که حتی افکار کسانی که به ظواهر آیات و به ظواهر اخبار خیلی مقید بوده اند گویی جرأت نکردند با بحث جوهر و عرض مخالفت کنند و جرأت نداشتند بگویند که عرض موجودیست قائم به جوهر و نمی توانستند بگویند که گناه اعراض است برمی گردد و می آید در حالی که اخبار و آیات می گفت. بعد در اینجا بحث کردم خیلی از مسائل در مباحث فلسفه دیروز بود و امروز به کلی دگرگون شده. یکی هم مبحث جوهر و عرض است. اصلا عرضی در کار نیست، یک موجود جوهر است همش. اونی که فیلسوف دیروز گمان می کرد گل یاس جوهر است، عطرش عرض. این عطر همین ذرات گله، هنگی پره تمام میشه، خود گل تمام میشه. نمیگن عطر میپره، نمیگن مثلا بنزین میپره، یعنی پودر میشه. پس بگو خود بنزین یه چیز، بوش یه چیز، بنزین جوهر، بوش عرض، گل یاس جوهر، بو عرض. نه، اصلا همه اینا یه موجودات آفریده شده ایست. در هر حال به قدر ظرف یک روز دیروز بیان کردم، امروز به طور مردد وعده دادم در باره نیت صحبت کنم، اما تردید داشتم. یه مقداری به اخبار مراجعه کردم، دیدم روایات جالبی است در باره نیت. ما میتونیم اون مباحث مشکل نیت رو خیلی کمش بکنیم و مطلب رو ببریم روی روایاتی که درهای مذهبی به مردم داده است. حالا اول باید عرض کنم اعمالی که از بدن ما صادر می شود و نیرو می برد، یعنی ماده مبدل به نیرو می شود، بعضیاش اصلا در اختیار ما نیست، که در لسان علمی میگن اعمال اعصاب سمپاتیک، خودکار یا اعمال انعکاسی بدن. اراده نمیخواد، شما اراده بکنی یا نکنی غذا که خوردی معده هضم میکنه، اعمالش خودکاره. شما اراده بکنید یا نکنید روده عمل خودش رو انجام میده و خلاصه قضا رو میده به کبد. شما اراده بکنید یا نکنید کبد اعمال خودش رو انجام میده. شما اراده بکنید یا نکنید پلکت به طور طبیعی میزنه و از روی حدده چشم قبارگیری میکنه. دست این نفر زیاد آنن چشت خم میشه، تو اراده نداری. آیا حضم قضا برای معده نیرو میبرد؟ بلا، نیرو قضایی که پریشت خوردی، حالا اون قضا نیروش داره قضای دیشب رو حضم میکنه. حضم قضا هم نیرو میبرد. رحم بچه میسازد. مادر در نیت و اراده نقشی در ساختن دارد. بگه من نمیخواهم بچه بسازی. این نطفه نطفه ناشناخته محرمانه ایست، نباید بچه بشود، آبروی من میرود. رحم احتنام می کنی. پس یک قسمت اعمال بدن ما، اعمال خودکار و اعمال انعکاسی و قهریس، این اعمال اصلا مورد تکلیف نیست، نیرو هم روش مصرف می شود، ولی قیامت این نیرو هم مورد بررسی نیست، چون مشمول قانون تکلیف نیست. این یه قسمت اعمال. یک قسمت اعمالی است که در اثر عارضه میاد، حرکت دست ما ارادیه، اما یه نفر لطفه می گیره همش می جنب. آیا این دست رو حرکت میده نیرو میبره؟ بله آقا، یکی و نیم وزن میشه، صبح تا غروب یکی و نیم بلخونه نیرو میخواد، یه پنجم چلو کمان بله گردوندن اینه که اینه شکون بده، اما اراده در کار نیست، نمیتونه خودشو نگه داره، اونم مشمول تکلیف نیست. بنابراین اعمال در قیامت مورد محاسبه که در تحت کنترل و اراده و نیروی اراده ما باشد. آدم تکلیف رو انجام بده با اراده، اگر ثواب است با اراده، اگر عقاب است با اراده. یک نفر آدم با اراده و به قصد خلوص و نیت پاک نماز بخواند ثواب، نیرو رو مصرف کرده به فرماندهی اراده. یک نفر نماز را به نیت ناپاکی و ریا بخواند شرک، همون نیرو رو مصرف کرده با نیت بد. یک نفر با آلت قتاله به قصد قتل یک بچه برود و بکشد باطل، نیرو مصرف کرده کشته. اما یه آدم خواب یه بچه قندابیش بدلشه، شب تو خواب قلب داده، با پتو رفته رو بچه، بچه اون زیر مونده و مرده، بچه مرد، اما چون روی نیت نبوده، خواب بوده، اینو نمیگم قاتل شه، اینو به عنوان یک قاتل جانی نه خدا مجازات میکند نه عقل اجازه میدهد. بچه یه سوی اون تو دیه این بدن مقرراتش در فقه اسلام، اما به نام جانی نه. پس مسئله نیت ریشه عمل و تمام حرف ها در باره اعمال اسلامی بلعتات این نیت و روایات روی نیت خیلی صحبت کرده و اهمیت بسیار داده برای نیت. میگه الاعمال ثمار النیات، عملهای مردم میوه نیتهای مردم است. یعنی نیت به منزله یک ریشه درخت، ثمر و نتیجهش اعمال مردم است. حدیث دیگر، النیت و اساس العمل، نیت پایه و ریشه عمل است.
حدیث دیگر لا عمل الا بالنیه، عملی نیست مگر بالنیه. پس بنابراین به طور مسلم در بحث معاد و مسئله ثواب و عقاب اعمالی مورد توجه است که متکی به نیت باشد، یا نیت خوب همان که دیروز حدیث را خوندم نور است و نورانیت، یا نیت بد تیرگی و ظلمت از ظلم ظلمات القیامه، خود ستم تیرگی روز قیامت. پس این مسئله نیت فوق العاده مهمه. حالا یه بحث دقیق اینجا کم میگم براتون، چون اگر نگم ناقص، و اون اینه اعمال ما که ناشی از قضای ما و ماده قضایی سخوردیم، نیت ما از چیه؟ نیت ما هم همین انرژی سیب و گلابی و برنج و کره و پنیر است یا نه؟ این چیه؟ الان میگیم سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. این نیروی زبان، این نیرو زاییده از ماده غذایی دیشب پریشب، این درست. بعد رکوع میکنیم، سجده میکنیم با بدن، حیات بدن رو عوض میکنیم، اینم مال غذا، اینا عبادت. اما بدون این که به زبان بگی نیت میکنی نماز ظهر قدرتن الله، این نیت خطورت دل، فکر توجه به حق، این چیه؟ آیا این نیت هم نیرویست که از چلو کباب و گلابی پیدا میشود یا این یه نیروی دیگر؟ این مسئله از اون مسئله هایی نیست که آدم بنشینه به ذهن خاطر بگه این یا اون، نه، خیلی بحث عمیقیست، خیلی. حتی در زمان گذشته بحث تجرد نفس میکردن حکما، ادله برای تجرد نفس آوردن بر مبنای فلسفه دیروز. الان روحیون یه مبنا دارن، مادیون یه مبنا، اونایی که منکر روحانیه بیان دارن، اونایی که عقیده به روح دارن از اساتید دانشگاه های دنیا یه بیان دارن. امروز دیدم یک آقایی به من تلفن کرد که چون درباره روح اختلاف از بعضی میگن هست بعضی میگن نیست، یک کتابی به من بگی که من اون کتاب رو بخونم روح رو ثابت کنم. گفتم آقا بحث روح اینجوری نیست که یک کتاب نوشته باشن از اول تا آخر. مکتب فلسفه دیروز یه بیان داره، کتابای امروز یه بیان داره، مسائل و مباحث متفرق نیست. بعد دم گفت آقا پس روح ثابت نیست. خیلی متعجب شدم. این اولا آقا هر کسی حد خودشو بفهمه. من یه جمله رو اینجا میگم به قصد خلوص و پاکی، میگم متوجه باشید که این روش درست نیست. گاهی یه دونه عواب میرسه، سلام علیکم، دیشب یه جایی بود از من یه سوالاتی کردن، من یه خود جواب بدم نتونستم جواب بدم، من دارم شما بپرسم. عجب بساطی، هیچ میایی بگی که دیشب درباره مرض کلیه بحث بود، از من سوالاتی درباره سنگ مثانه کردن، من نتونستم جواب بدم، دکتر اومدم از شما بپرسم. هیچ برات اتفاق افتاده بگی تو قهوخونه در باب سرطان خون صحبت بود و من نتونستم جواب بدم آقای متخصص؟ حدمونو بفرمید. بیا بگو آقا این سوال چیه جوابش؟ اصلا مثل این که میخواد خودشو به اتفاق بیاره و خیال میکنه که اگر بگه به من گفتن من نتونستم جواب بدم، حالا دیگر یعنی یکی تو یکی من، تو 40 سال دست خوندی به درک، من نیم ساعت مطالعه نکردم به درک، تو یکی منم بکی، من نتونستم تو بکنم.
مثل عدل فرمرگی هم بالله که بسوری این هم بالله بره. این عدد در گفتار یک چیز بعد بلند تلفن کنه چه کتابی رو بخونم پس در باب روح آقا تو چقدر معلومات داری چقدر ثبات داری من بهت بگم پاشو برو اسفار رو بردار ببین تجربه نفس ملا فضل رو مطالعه کن چه بکنه من این مسائل مسائل بسیار دقیقیه خیلی دقیق همینی که من الان دارم بهتون میگم سوال اون چه مسلمت اعمال بدن ما یک اعمال مکانیکی و نیروش از قضا تشمه میگیرد سوال آیا نیروی تفکر نیروی نیت هم مربوط به قضا یا نه خیال میکنی چقدر مشکل جوابش تمام دنیا توش موندن تمام دنیا حتی اونایی هم که منکر روح هستن نمیتونن بگن تفکر چه نوع نیروی فیزیکیست نمیتونن بگن چون این نیروی فیزیکی رو در جزء نیروها ندارن میگن عمل مغزه میگن کدوم نیروی سلول مغزه به فکر تبدیل میشه حالا یه تیکهی برسون نوشتن این تیکه براتون میخونم خودتون بفهمید مبحث چقدر مشکله ماهیت فکر یعنی این عنصر عجیبی که با صرف انرژی ناچیز اینقدر فعالیت میکند چیست و روابط اون با اشکال معلوم انرژی فیزیکی کدام است روح در ماده زنده نامرئی است معذالک بزرگترین قدرت فعاله دنیای ما آیا همونطوری که انسولین به وسیله لوز المعده و صفرا از کبد ترشح می شود فکر نیز از مغز تراوش می کند اون وقت می گه کدام عناصر و مواد سلولی عصبی است به فکر مبدل می گردد آیا نوعی انرژی است که با انرژی های فیزیکی متقابل است و به وسیله سلول های طبقه قشری مغز زاییده می شود یا برعکس موجودی غیر مادی است که در خارج از زمان و مکان و بیرون از ابعاد جهان بزرگ وجود دارد و به طریقه مجهولی در مغز راه می‌یابد در هر عصر اینو دقت کنید ببینید مسائل چقدر گیره در هر عصر و در هر کشور فلاسفه بزرگ عمر خود را صرف حل این مسائل کردن و هیچ یک به گشودن این راه موفق نشده یه جمله میگه اصلا نمیدونی چیه این چه نیرویه بعد یه مطلب دیگه متابولیسم یعنی سوخت و سوز و مصرف شدن ماده و تبدیل شدن به نیرو آقا آمدن همه را اندازه گرفتن یه ساعت سخنرانی چقدر نیرو میخواد یه ساعت عرض کشی چقدر نیرو میخواد 10 کیلو پیاده روی چقدر نیرو میخواد مثل همین اندازه گیری برای مصرف بنزین اتومبیل همش اندازه گیری شده همه اینا را اندازه گرفتن رسیدن به مصرف نیرو برای تفکر اما فکر خالص ها فکری که بدن هیچ روش کار نکنه یعنی چی؟ نه فکر به معنی قصه فکر به معنی تفکر علمی یک مرد دانشمند برود توی اتاق تاریک تو تخت خواب بلمد چشاشم ببنده، اتاقم تاریک، نه چش کار کنه، نه گوش کار کنه، نه صدای ماشین کار کنه، نه صدای پنکه بزنه، نه تک‌تک ساعت، چون تک‌تک ساعت که میزنه آدم میشنوه خود نیرو مصرف بشه، هیچ. فقط هم تو دراز بکشه آقای انشتن فکر بکند در باره ماده و نیرو. میگه 2 ساعت تمام که فکر اینقدر کم نیرو میبره به قدر این که یه ورق کاغذ رو بلند کنی بزرزیم، هم یه ورق کاغذ رو بلند کن بزرزیم. میگه این چیه؟ فکری که منشأ تمام انقلابات علمی. میگه اینقدر کم نیروی مادی میبرد که با ابزارها و تکنیک ما قابل اندازه گیری نیست. حالا عبارت رو میخونم براتون، اینو گفتم مطلب روشن بشه. شگفتی در این است که کارهای دماغی به هیچ وجه سبب افزایش متابولیسم بدن نمی گردد، گویی در این هنگام انرژی زیادی مصرف نمی شود یا اون که انرژی لازم اینقدر ناچیز است که تکنیک های ما قادر به اندازه گیری اون نیست. حقیقتا عجیب است که صرف انرژی برای فکر، فکری که سطح زمین رو با آثار خود تغییر میدهد و باعث ایجاد و افناء ملت ها میگردد و در فضای بیکران آسمان دنیاهای جدیدی را کاوش و کشف میکند، اینقدر ناچیز باشد که نتوان اون را سنجید. بزرگترین فعالیت فکری کمتر از انقباض عضلی برای برداشتن یک کتاب متابولیسم رو بالا میبرد، کمتر از یک کتاب. نه تفکرات نیوتن، نه مطالعات درخشان پاستور به اندازه قدرت چند میکروب سبب افزایش تغذیه بافتها و متابولیزم نشده است. اینا هست حتی زنده دنیا چه نیروی مصرف میشود برای فکر نمیدونن، همه متحیر موندن. هر این چلون سباب و پلویی که برای راه رفتن حد زدن، اره کشی کشتی گرفتن، رانندگی دوچرخه سواری نیرو میدهد، آیا همین چلون سباب نیروی فکر است؟ میگن نمیدونید، زیرا اینقدر نیرو نمیبره که نمیشه اندازه گرفت. عالی ترین فکر، بزرگترین فکر. اون وقت اینجا چی آدم فکر میکنه؟ یه فکر میکنه به این که اصلا اونی که فکر میکنه روح انسان است. روح کره نمیخواد، عسل نمیخواد، مغز تخم مرغ نمیخواد. مگه فرشتگان نیرو ندارند؟ فرشتگان جبرئیل چلو سباق میخورد، شهر لوط رو زیر و بالا میکند، میکایی تحکیم میخورد. نیروی فرشته هست چه قدیل است؟ این یک سؤالیست از نظر مذهبی برای ما مجهول. اونم که میگه قوت جبرئیل از مطبخ نبود، قوت ما از مطبخه. کباب و پلو و چلو و خورشت و جوجه بیان از تو آشپزخونه به ما قوت میده، اما قوت جبریل از مطبخ نبود.
خب ما میبینیم از نظر منطق دین به طور مسلم اخبار میگوید فرشتگان قدرتی عجیب دارند. در باره جبرئیل میگه هفت شهر لوط رو جاتن کردم. این چه قدرتی است؟ این چه قدرتی است؟ زیر و بالا میکنه. اما این نیرو نیروی مادی که نیست که ماده تبدیل به نیرو بشه. این از داره منطقه دین. آیا روح ما که فکر میکند نیروی روح ما از قبیل نیروی جبرئیل است؟ یه بحث بسه خودش. شاید در اخبار لغت روح مجرد نداره. همیگه میگه روح از الیین است، روح ملکوتیست. این قبیل لغات پس یه احتمال اونی که الان داره نیت میکنه روح ماست. نیرویی که مصرف میکنه برای نیت شبیه به نیروی فرشته باشه. این یه احتمال. احتمال دیگر این است که نیروی فیزیکی باشه. اما لازم نیست الان علم تمام نیروی فیزیکی رو فهمیده باشه. الان خودشون تو کتابا می‌نویسن جاذبه هر جرمی هر قدر سنگین‌تر وزین‌تر بزرگ‌تر باشد جاذبه‌اش بیشتره. جاذبه زمین از کره ما بیشتره. پایه این میکروفون روی کره زمین به وزن 8 کیلو. اگه با آپولو این رو ببرن در کره ما به وزن 3 کیلو. چرا تفاوت مقدار جاذبه؟ اگر یک کره‌ای باشه که این پایه میکروفون رو ببرن صد برابر زمین، این پایه نتونه. پس معیار جاذبه است. خود جاذبه نمیدونن چیه. یه نیروی طبیعیه اما هنوز نتونستن حل بکنن. هیچ نما نیروی جاذبه چه جور نیرویست؟ بنابراین اینقدر بحث کردم برای اینه که بدونید مسائل ناشناخته تو کتب علمی عصری هم زیاده. خیلی گیرند نمیتونن بفهمند. من الان دارم با شما صحبت میکنم، گوش شما که میشنود به وسیله نیروی قضا میشنود، اما تحلیل مسائل فکر در کجا؟ خب یه دهی میگن دیگه، مادیون میگن، مادیون میگن فکر از سلولهای خاکستری رنگ دشل مغز ترشح میکند، همون طوری که صفرا از کدف. میگه میخوای حرف بزنی؟ فکر کنید. اما میگه نیروی فیزیکی رو ما میدونیم چیه، ما فهمیدیم چه نیرویه. تو به ما بگو از کدوم سلول در میاد، چه نیرویست که در میاد. اینا یه مسائل مشهوری. حالا گفتم این مباحث مشکل شد نمیگم، هم یه تیکه گفتم که یخ بفهمید قضیه نیت ها اینقدر سخت بیانش که حد بده. کجای ما نیت میکنه؟ کجای ما فکر میکنه؟ خدا نیروی ما مصرف میشه در باره فکر. خوب توجه کنی، میگم رکوع از سجده از تسبیح خوندن از قرآن خوندن از حمد خوندن از مال قضا. اما راست بایشدی چشم هم سکوت تو خاطرت میگذره. حالا من با زبون میگم، تو خاطرت زبون نمیگم. نماز زهر گفتم ماهو اکبر. این چیه؟ او خطور نماز زور بگستن الالله. من کیه؟ من کیه؟ کجا اون نیت میاد؟ همه گیرن دارد. اون وقت نیت بحث میشه، فکر بحث میشه، تعقل بحث میشه، تدبر بحث میشه، چجور نیروی براش مصرف میشه. من باید بهتون عرض کنم خود من از مجموع مطالعاتم دیگر نمیدونم، صاف نمیدانم. اما اینو میدونم که تمام ارزش اعمالی که منشأ ثواب و عقاب در قیامت بر اساس نیت انما الاعمال بالنیات. اومد حالا در اینجا یه تیکه های جالب، یه تیکه جالب اینه، حدیثیست آمینه گفتن، خواستن گفتن و اینم به سه قسم اومده. نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر خیر من عمله و نیت الفاسد خیر من عمله و نیت الفاجر خیر من عمله و کل عامل یعمل علی نیته. این چیه؟ همه علمای عامه و خاصه از پیغمبر نوشتن، میگه نیت مؤمن از عملش بهتر و نیت آدم فاسق و فاجر و کافر از عملش بدتره. یعنی نیت روزه گرفتن از خود روزه بهتره، یعنی نیت نماز از نماز بهتره. این از اون روایات سخت هست. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه نه تا احتمال بیان کرد، نه تا، چون در مقام بحث این جمله نبودم نمیخوام همه اون نه تا رو بگم. احتمالات چی میگه؟ مثلا میگه نیت بهتر از عمل است، در عمل گاهی ریا هست، در نیت ریا نیست، پس نیت از عمل بهتره. دوم، در نیت انسان آزاد است، میتونه نیت خیر بکند که گاهی در عمل تحقق پیدا نمی کند و موفق نمی شود، پس نیت از عمل بهتره. یک قوم نقل می کند از یکی از علماء بزرگ که خیر و افعل و تقدیر نمی گیره و من تقدیزی، میگه نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی خیر من خیرات عمله. عمل دو قسمه، یک عمل بدنی، یک عمل فکری. از این قبیل احتمالات زیاد، اما اونی که به نظر من ارزش داره این است که اصلا ارزش عمل نیته. باید نیت ارزن بسر باشه، نیت اون آرمیست که به عمل میخوره. اگر شما روزه میگیری عمل خوبه، اما خود روزه یعنی نخوردن ننوشیدن. اونی که به این عمل مادیت ارزش میده نیته، و اون نیت حالا هم یه روز میگم تسلیم بی قید و شرط در مقابل حق. البته نیت عمل از خود عمل مقدستر قطعا، نیت امانت است که شما را ما میدارد همیشه امین و پاک باشید. بعدم میگه نیت الفاجر یا نیت الکافر یا نیت الفاسق شد و من عمله. البته یکی که طرز تفکرش بده از عملش بدتره. یه مثال بزنم براتون به یه بیان دیگه. نیت مقام فرماندهی است، عمل مقام سرباز مجری است. سرباز مجری خوب و بدش دست فرمانده. فرمانده عاقل عالم پاک خوب بیدار دانا به نفع مملکت فرمان میدهد. فرمانده خواب بدبخت مست غیر متوجه به بدبختی خود سرباز ممکنه تو جنگ فرمان بده عوضی خوشته بشه. پس اون فرمانده بیداره و اگر دلمون رنگ پاکی پیدا کرد همیشه کارمون پاکه، اگر دلمون رنگ ناپاکی پیدا کرد کارمون ناپاکه. و لذا نیت مثل یه چشمه، یه عمل مثل یه لیوان آبی. شما جنس سخیه، نیت سخیه، نیت چشمه ایت به سخاوت میجوشد. در تو هم به این داد، بیست تو هم به اون داد، چل تو هم به اون داد، پنجاه تو هم به اون داد، لباس بر اون فقیر خرید، دوا بر اون خرید. شما بگو آقا
این نیت مهمتره یا این درد و من؟ میگه آقا این درد و من یه لیوان آب از چشمه نیت برداشتی. از سر چشمه علت دوام بجوشه روزی 2000 لیوان آب میده. این نیت سخاوته. ده تومن، 20 تومن، 40 تومن زاییده از همان نیت. پس نیت از عمل بالاتره. در نفتشان میتوه یه کسی طرز تفکرش دزدیه، اصلا دزدی میجوشد از وجودش. حالا بگو آقا این طرز تفکر بدتره یه جفت کفش رو دزدید؟ یه جفت کفش چیزی نیست آقا، این یه رو به یه رو میدزده، یه همش دزده. این فکر دزدیه. خلاصه مطلب مسئله نیت عجیب اهمیت داره و ارزش بر اساس نیت. اما حالا این نیت به سه جور ممکنه عمل مردم واقع بشه. عمل مردم واقع بشود با نیت خوب، عبادت به قصد قربت و خلوص، این نیت مقدس، این عجز. عمل واقع بشود با نیت بد، خائنانه، اینم کیفر داره. عمل واقع بشود بدون نیت، مثل هدف نداره، لقمه، بی خودی کار میکنه، یعنی توجه داره نه به خوب نه به بد، توجه نداره. مثلا همچون که ایستاده تکش به ستون داده، گاهی ستون اون میکنه، گاهی تنش این بر میکنه، رفت خستگی مثلا بکنه، این نه جنبه نیت خوب داره نه جنبه نیت بد داره، یا حرکت طبیعی بدنی. اینا مسائلی نیست که در قیامت به ثواب و عقاب بدن. باید رو نیت دقت کرد که معیار اونه. اون وقت حدیث میگوید علا قدر نیت کون من الله العطیه. چقدر پاداش عمل خدا بهت میده؟ به قدر نیت. مثلا روایتی که میگه ضربت حضرت علی علیه السلام در روز خندق از عبادت جن و انس بالاتره، یعنی عمرو بن عبد بود کشی اینقدر قیمت داره؟ که اگه مثلا بندم بودم اونو کشته بودم پیغمبر به منم میگفت؟ نه بابا، اون نیت علی به زمینه عمل علی، اون نیت اهمیت داره. چقدر معرفت داری؟ چجور نیت داری؟ علی وقتی داره عبادت میکنه میگه من خوفن نارت و تمعن فی جنتک نمیفرستدم، من تو رو برای این که خدایی میپرستم. نیت اینقدر بلنده، البته عجبش باید خیلی عالی باشه. ولذا عبادت نماز رو 4 رکعت همه میخونیم، نماز خونا میخونم، من میخونم، شما میخونه، آقا میخونه، اون آقا میخونه، آیت الله میخونه، آیت الله عظما میخونه، امام عصر میخونه، اولیاء خدا میخونن. حالا یعنی نماز ها یک قیمت داره؟ همش 4 رکعت، همش هم که یه برنامه است. چقدر فرق داره؟ فرمال نیت، اون طرز تفکر، نیت در ایمان، نیت در عمل. علا قدر نیت کون من الله العطیه. حدیث سبب لا یکمل صالح العمل الا بصالح النیه، عمل خوب کامل نمیشه مگر با نیت خوب. حدیث چهارم ان الله یدخل بحسن النیه مصالح السریره من یشاء من عباده الجنه. میگه با نیت پاک خداوند مردم رو بهشتی میکنه و ارزش معنوی میده. اما مطلب دیگه که عرضم کردم در خلال سخنانم، اعمالی که در قیامت حساب میشه رو نیت ها، اعمال در، اعمال خودکار، اعمال بدون توجه، اعمال در حال خواب، اینا حساب میشه. اون وقت این اعمال که حساب میشه، یکی از مسائل نیت تمکین صرفه.
باید در مقابل دین و در مقابل پروردگار آدمی تسلیم و تمکین باشد. چرا؟ در اینکه اگر اون حالت روانی نیاد عمل قیمت نداره. یک حدیث از پیغمبر: لا یقبل قول الا به عمل ولا یقبل قول و عمل الا به نیه ولا یقبل قول و عمل و نیت الا به اصابت سنه. میگه حرف قبول نمیشه مگه به عمل. نماز واجبه، کار تمام نمیکنه. نماز واجب، باید نمازم بخونه. یک قول و عمل تمام نمیشه مگه به نیت. باید عملت متکی به نیت باشه. و بعد میگه قول و عمل و نیت هم تمام نمیشه الا به اصابت سنه، صاف مطیع فرمان باشی. این حالت تمکین و اطاعت به آدم ایمان میده و واقعا اون حالت برای انسان که آمد تمام مشکلات از نظر جنبه مذهبی و معنوی حل میشه. از امام پرسیدن مل عبادت، عبادت چیه؟ فقال حسن و نیت طاعه علی وجه الذی امرته. عبادت عبارت از نیت پاک به اطاعت خدا، به اون کیفیتی که بهت امر کرده. خلاصه دیشب دیدم یه مجلسی میرم، یه جوان آمده میگه آقا سر این که نماز صبح دو رکعت، نماز دو چهار رکعت چه بکنی؟ آخه این سوال جنبه علمی که نداره میپرسی. اون چه فرض است واجب واجبه. مگر ما هرگز ادعا کردیم نکته های عبادات رو بدونیم؟ ما اگر همه نکته ها رو بدونیم دیگه پیغمبر نمیخوان. نمیدونیم. بعد یکی که خیلی هم متجدد بود یه جمله بهش گفتم، گفتم آقا در نماز اونی که مهمه خلوصشه، قربان کل تقی، معراج المؤمن، آدم رو به خدا مرتبط کنه، این که حالا دو رکعت یا چهار رکعت. گفتم مثل این که بری تو موزه لوور فرانسه یه تابلوس نیم متر در نیم متر، یه تابلوس یه متر در یه متر، دو برابره. برو تابلو رو ببین، نیم مترشو میپرسی آقا چرا اون تابلو نیم متر در نیم متر است، اون یک متر در یک متر است. دو رکعت نوافذ یعنی نیم متر، چهار رکعت نوافذ یعنی یه متر. گفتم اگه تو بقا تو موزه لوور بری مسخرت میکنی. میگه برو ببین نیم متر و یه متر چیه، برو ببین قدرت هنر دیوانت میکنه. نماز ربط با خدا، صحبت دو رکعت و چهار رکعت و چرا میپرسی؟ نمیدونم چرا دو رکعته، نمیدونم چرا چهار رکعته، اما اینقدر میدونم قول رسول الله السلام قربان کل تبی وقتی میگفت ایاک نعبد و ایاک نستعین بندهای استخوانش میلرزی. او در وادی روحانی نمازه، تو میگی چرا این نیم متر اون یه متر. چقدر بچه‌ای، چقدر سؤال خام میکنی. چرا از صفای معنوی قافل شدی، به متر و اندازه پرداختی؟ برو روح نماز رو ببین. کی میتونه بندگی واقعی خدا کنه؟ اونی که در اون خاطر الهی بدون چون و چرا تصمیم باشه. این معنی عبادته و نیتم همینه. به امام میگه مل عباده و قال حسن و نیت طاع علی الوجه الذی امر به، همون جوری که امر کرده. و میدونی چقدر نیت مهمه؟ میگه امام صادق ان الله تعالی یحشر الناس علی نیتهم یوم القیامه. همه ما بر طبق نیتمون، بر طبق افکارمون محشور میکنه. پس نقش نیت در تأمین سعادت فوق العاده اهمیت داره و بسیار مطلب جالبی. گفتم اگه تو بقا تو موزه لوور بری مسخرت میکنی، میگه برو ببین نیم متر و یه متر چیه، برو ببین قدرت هنر دیوانت میکنه. نماز ربط با خدا، ثابت دو رکعت و چهار رکعت و چرا میپرسی؟ نمیدونم چرا دو رکعته، نمیدونم چرا چهار رکعته، اما اینقدر میدونم قول رسول الله السلام قربان کل تبی وقتی میگفت ایا کن عبد و ایا کن استعین، بندهای استخوانش میلرزید. او در وادی روحانی نمازه، تو میگی چرا این نیم متر اون یه متر، چقدر بچه‌ای، چقدر سؤال خام میکنی، چرا از صفای معنوی غافل شدی، به متر و اندازه پرداختی. برو روح نماز رو ببین، کی میتونه بندگی واقعی خدا کنه؟ اونی که در اون خاطر الهی بدون چون چرا تسلیم باشه. این معنی عبادته و نیت هم همینه. به امام میگه مل عباده و قال حسن و نیت طاع علی الوجه الذی امر به، همون جوری که امر کرده. و میدونی چقدر نیت مهمه؟ میگه امام صادق ان الله تعالی یحشر الناس علی نیتهم یوم القیامه. همه ما بر طبق نیتمون، بر طبق افکارمون محشور میکنه. پس نقش نیت در تأمین سعادت فوق العاده اهمیت داره و بسیار مطلب جالبی. و همین نیت عمل خوب میکنه، همین نیت عمل رو بد میکنه، همین نیت عمل رو ریا میکنه، همین نیت عمل رو خدا میکنه، همین نیت عملای بد رو از بین میبره. از یه سؤال، 50 سالی کسی گناه کرد، 50 سال در مبنای بقای ماده و انرژی تمام گناهون هست، چطور توبه از بین میبره؟ چی از بین میبره؟ میبره از بین؟ اخبار میگه میبره اطاعب و منظم که من لازم بله. چطور از بین میره؟ ما میتونیم بگیم که نیروی نیت از نیروی ماده بیشتره، مثل بحثایی که اخیراً شده ضد ماده پیده کرده، ماده رو از بین میبره. معلوم میشه توبه نیروی روانه، تصمیم به اطاعت است، ندامت از گذشته است، پیمون بستن با خدا که دیگر تکرار نکند. یه وقت میگیم توبه اثر گناه را میبرد، خدا کیفر نمی کند. یکی اگر بحث ماده و نیرو بکنید بگیم نیت پاک انقدر قویست که نابود می کند ناپاک ها را، اون وقت نیت میتونه کار بد و بد کنه، کار بد و خوب کنه، کار خوب و خوب کنه، کار خوب و بد کنه. نماز میخوانید برای خدا خوب، نماز میخوانید برای ریا بد. مواظب نمازاتون باشید. من اتفاقا امروز یه اخباری دیدم، چون اونایی جنبه فتوایی داره، من رو منبر نمیگم، چون حدیث وای فتوا جنبه فتوایی داره، فقهیه، وای بحث کردوش. من خواهش آمد این که یه حدیث فتوا
زیبایی بخونم بعد افکار مشبهش بشه، بعد هم آدم حاضر نداره که فتوا رو، من نمیدونم آقایی فتوا ندادن دادن چون این اخبار رو دیدن، من در مقام بیان فتوا نیستم. اما اینو اجمالا میدونم، امروز دیدم روایاتی را مرحوم صدوق رضوان الله علیه اون محدث عالی قدر نقل کرده که میگه ممکنه یک نفر عملش رو شروع کرد خالصا به وجه الله، وسط کار خلوصش به هم خورد. امام میگه این شرکه. در قیامت میگه برو بر اون کسی که عمل کردی رو. حال یعنی چی؟ تو برای رضای خدا اومدی تو مجلس بیت الله یک به حروف نماز لفون گوشه نماز قصدت هم خالص، نمازت هم خیلی مستحبات نداره، حد عدل واجب و عمل میکنی با گاهی مستحبی الله اکبر لا اله الا الله خود با حال خود الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله شروع کرد، رکعت اول خوندی به حال خودت، رکعت دوم هم خوندی به حال خودت، قرب خدا هم هستی، واقعا هم برای خدا اومدی، یهو آقای حاج آقای تاجری آقای ایکسی که وارد کننده کالای توی اومد تو مسجد، تو از این جنس میخری، قدم خوبی هم هست. تا این وارد شد تو مسجد چشت افتاد به این یا ترمز کردی 100 کیلومتر رو به 30 کیلومتر 70 شده دی. سبحان ربی العظیم و بحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله هی میگی چرا یه 100 کیلومتر به 70 کردی؟ یه افسر نگاه میکنه، حالا اینم افسر تجارت داره نگاه میکنه، میگه تو دلش میگه علت این که کوتاه کردن پر نعن و تخمه کردن این دلش متوجه بشه حالا بیش از 50,000 تومان به من نسیه نمیداد، حالا ممکنه 200,000 تومان نسیه بده، بگه این آدم خوبیه. این چطوره؟ این چجوره؟ مسئله میخوای؟ من مسئله نمیگم، برو از یک مرجعی بپرس بگو آقا این چطوره؟ من باشه نماز میخوندم، دو رکعت با خلوص خوندم، یه تاجر پرپولی اومد، من تو دلم فکر کردم این نمازه رو تشکیلاتش رو عوض بکنم که دل تاجره رو ببرم، تاجره به جای 50,000 تومن 200,000 تومن نسیه بده، کلای تجارتی ورداریم چطوره؟ اون رو فتوا رو بپرس، من فتوا نمیگم، من روایت میگم. امام صادق فرمود قیامت او رو میارن با اون نماز، میگه با اجر تو از اون بگیر که براش نماز خوندی، نیت این بلا رو میاره، کار عوض نشد، نیت عوض شد، طرز تفکر عوض شد، و الا اگر نیتت عوض نمیشد خودت دو رکعتی داشتی میخوندی بعد یه مرتبه تو ذهنت متوجه شدی آقا ما رمضون خودت تو ذهنت پیغمبر گفته سجده هاتون رو طول بدید، چرا من نگاه به عجله میکنم؟ اون وقت دو رکعت بعد رو آرام میخونی، به چه نیت؟ برای خدا. پس میشه عملت عوض بشه برای خدا، میشه عملت عوض بشه برای نیت دنیا. این مسئله نیت هست اینقدر مهمه، میگه من لم یقدم اخلاص نیت طاعات لم یغفر بالمثوبات، اگر کسی خلوص نیت در پیشگاه خدا نبرد به مصوبات و عجل الهی نمیرسد. حدیث دوم پناه به خدا، رب عمل افسدت خونیه، چه بسیار کارهای خوبی که مردم انجام میدن و نیت خرابش میکنه. چطور نیت؟ نیت ریا، خودنمایی، جلب قلوب مردم، خودشو به حساب مردم گذاشتن، به عکسش هم هست. نگه رب نیتیتین انفق من عمل، چه بسیار نیت هایی که از عمل بهتره.
نیت از عمل بهتره میشه؟ خب شما این وقت تا منبر بودید، اگه بهتون میگم میتونی یه مثال بزنی که نیت از عمل بهتر باشه، به طوری که نشون بده موردش رو نگو این اصل کلی، این میگه رب در غیر از نیت المؤمن خیر من عمل است، چه بسیار نیتی که از عمل بهتره میشه. بعد چجور میشه؟ این روایت پایینی رو میخونم مطلب رو براتون حل میکنه. میگه امام صادق علیه السلام ان العبد المؤمن المؤمن الفقیر لیقول یا رب ارزقنی حتی افعل کذا و کذا. میاد نگاه میکنه میبینه دارن مسجد رو میسازن، سنگ خریدن مسجد میسازن، میاد یه نگاه به این سنگا میکنه خیلی خوب شده، مسلمان ها میان نماز میخونن، تکیه به سنگ میدن، لباسشون گچی نمیشه، دیگه رطوبت نداره، چه مسجد پاکیزه شده. اینو میگه اینقدر آدم خوبیه، میگه آقا اینجا چقدر خرج شده؟ مثلا میگن 700,000. میگه خدایا تو که میدونی من 7 تومن بیشتر جیبم پول ندارم، 7 تومن 70 ریال، اینم زن دارم بچه دارم، من یه دلونشم نمیتونم بدم، اما خدایا تو میدانی اگر من داشته باشم تمام مسجد رو تعمیر میکنم، نه فقط شبستان. امام صادق میفرماید فقیر مؤمن میگه خدایا به من بده تا من این کارو بکنم از بر و وجوع الخیر. میگه فاذا علم الله ذلک منه بسر، اگه فهمید این راست میگه، یعنی به نیرنگ نمیزنه، به خدا دروغ نمیگه. چون آقا به دنیا میشه دروغ گفت، میاد میگه آقا دیگه سمان دیگه من دوزی دست میگه یه دقیقه بیرو بود، یه دقیقه، یه دقیقه الان سبز و تنجون بود، یه دقیقه دروغ میگه. با خدا به چی دروغ گفت؟ خدا میگه اگر من بدونم این راست میگه، یعنی پیش خدا راست به نیتش رو، کتب الله له من الاجر مثل ما یکتب له لو عمله، میگه خداوند همون اجری که تمام مسجد رو بسازه در نامه عمل این مینویسه به احترام نیتش. نیت اینقدر مهمه، نیرو عمل نکرده خدا میده، اما باید راست بگه به خدا. اون وقت حالا اینجا امام علیه السلام میفرماید رب نیت انفع من عمل، چه بسیار نیتی که نفعش از عمل بهتره. اگه اون آقا 7,000 تومن داشت شروع میکرد به عمل کردن، در خلالش گاهی ضیا میشد، میگفتن آه خیلی خوب ساختی، بعد دیگه کوک از شنا و خرابش میکرد، خوب عد شدار خرامش دارد خوب کارش. گاهی میرسید خوب کار نکرده، اوله کچه رو عروب کرده به فوش و فوش کاری و بد و بیرا. یه آدم پیش خدا آرزو کند یه عملی رو خالص بده بهش، بدون ریاض، بدون فوش، بدون پدر مادر، بدون سیبان، بدون آجور. پس این نیت، اینه نیت خیلی اثر داره، ارزش مملکت ها روی نیت ها شده. میگه ربنیت انفق من عمل، حدیث دیگر صلاح العمل به صلاح نیت، اگه عمل خوب بخوای باید نیت خوب داشته باشی، لا یکمل صالح العمل الا به صالح نیت، عمل صالح کامل نمیشه مگر به نیت صالح. و آقا این نیت اینقدر اهمیت داره که گاهی آدم یه عمل ظاهرا خوب میکنه، رو نیت گناه میشه. این آیه رو دقت کنید، آیه اول سوره منافقونه. اذا جاءك المنافقون، منافقون میاد، قالوا نشهد انك لرسول الله، منافقون میگه آقا قوم نعریکم ما شهادت می دهیم که شما پیغمبرید، و الله یعلم انک لرسوله، پیغمبر
خدا میدونه که تو پیغمبریش، خدا پیغمبری تو امضا داره،
ولی والله یشهد ان المنافقین لکاذبون،
خدا شهادت میده این منافقین دروغ میگن. آقا اشهد انک رسول الله، بگه تو نام انا گناه بنویسن، میتونی فکر کنی
مگه کس گناه نیست؟
والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، اینا دروغ میگن.
مگر دروغ گناه نیست؟
چرا؟
دروغ چی گناهه؟ هر دروغی. اگر یک نفر بیاد مقابل پیغمبر بگوید اشهد انک رسول الله و در باطن معتقد باشد، گفتش بر وفق نیت این عشق داره. اما اگر نیت غیر از گفته، در باطن نیتش دشمن پیغمبره و نفی پیغمبر، اما در ظاهر میگه مثلا رسول الله،
خدا میگه این دروغ میگه، پس نیت اینقدر مهمه؟ عمل خوب رو گناه میکنه؟ نماز با ریا گناه میشه؟ زکات با ریا گناه میشه؟ اینجوریه؟ نیت اینقدر مهمه؟ پس دلها رو خیلی باید پاک کرد، خیلی باید پاک کرد.
یه مطلبی رو میگم، شاید خیلی ها گیری، همچنین باید بگم برغافارت شن. راضی به گناهی بشی با گناه کار شریکی، اینو میدونی؟
اینا همه تون شنیدید دیگه، توی این زیارت وارث که میخونی عبارت رو میفهمی. میگه لعن الله امتا قتلت کرد،
خدا لعنت کنه که کربلا رو کشت.
یک
لعن الله امتا ظلمت کرد،
خدا لعنت کنه اونایی که به تو ستم کردن.
و لعن الله امتا سمعت بذالك فرضیت به،
خدا لعنت کند کسی که قصه کربلا را شنید و دلش راضی شد.
اونم لعنت؟
اونم ردیف شعر دال؟
چرا؟ یه بابی در کتب اخبار راضی به عمل هر قومی از نظر نیت در گناه با اون قوم شریکه، راضی. این حدیث از امام رضا علیه السلام است. می فرماید من رضی شیئن کانت من اتا،
راضی مثل کسی که عمل انجام داده.
ولو ان رجلا قتل بالمشرق فرضیت قتله رجل بالمغرب فکان راضی عند الله شریک القاتل. یک نفر بیگناه در مشرق بکشن، یک نفر آدمی در مغرب به کشتن اون بیگناه راضی بشود، اون که در مغرب با گناه اون مشرقی شریک.
بنابراین این مسئله رو بدونید. اگه تو بازار دشمن دارید، تو رفقا بعضی از افراد دشمن هستید، نگوته به گناهی که واده بشه راضی بشی. مثال بزنم، صبح شما تاجری تو خونت، اول اون شاگرده میاد در مغازه با میکنه، گردگیری میکنه، آبجارو میکنه، شما نه میایی. تو بازارم روزا تو مغازه این بره، شیشتا مغازه اون طرف در یک کسیه، تو با اون خیلی دشمن. شاگرد تو واده در رو کنی، یه مرتبه میگه اونجا شلوغه، میره نگاه میکنه، میبینه دیشب میگن دوز اومده این مغازه رو هرچی داشته برده با پول نقد، همون که دشمن توه.
شاگرده هنوز یاد نگرفته نمره خونه حاجاغا رو میگیره. الو حاجاغا رو بگید بیاد زود، من ممشوشم.
حاجاغا میگه چیه؟
حاجاغا مجده از بشاره.
چی شده؟
یه بشارت مهم دارم.
چقدر برای شلوغ میدید؟
چیه؟
دیشب دوز اومده نقد و جنس این بابا رو همه رو
رفت میدید؟ یعنی رفت میدید؟ شوخی میکنی؟
نه مردی شما درست میگم، والا خوشم اومد، دلم به هم کن، دلم خوب به هم آدم، دلم هم کن،
دلم خیلی خونک شد، دلم خیلی خونک شد. خوب مجده این من دارید، باریکلا ما به حساب من اول صبح
دست رو برسو بخمت. چرا اینقدر خوشت اومدی؟ قیامت که میشه دشمنت میاد یک دست ریش دزد گرفته یک دست ریش تو رو، میگه پروردگارا این دوتا دزد بدن، شوخی نمی کنم بهت، اما دزد دزده، اما تو میگه آب بزده دزدم. میگه چرا پا تلفون خوشحالی رقصیدی؟ مال منو بردم کیف کردی؟ مگه دزدی حروم نیست؟ حالا من با تو دشمن، مگه دزدی حروم نیست؟ تو چرا به گناه راضی شد؟ چرا راضی شدی؟ فهمیدی نیت چه بلا به سر آدم میاره؟ نیت یک قاد از پول دزدی شده گیر تو نمیاد، اما در نامه عملت با کمال صراحت دزدی رو نوشتن. این حدیث امام رضا، من رضی شیئا کان کمن اتا، رضای به وقوع کاری مثل این است که اون کار رو انجام دادی، ولو ان رجلا قتل بالمشرق، اگر یک مردی در مشرق کشته شود، فرضیت قتله رجل بالمغرب، کسی در مغرب به قتل اون بیگناه راضی باشد، فکان راضی عند الله شریک القاتل. نتیجه بحث امروز، مسئله نیت حقیقتش مجهوله، اما ارزش عمل در ثواب بر اساس نیت، ارزش عمل در عبادت بر اساس نیت، و باید نیت ها مطهر و پاک باشد تا انسان برهد. دو سه جمله به یاد حضرت حسین بعد برید. آن میگه حسین اگر کسی به وقوع قتل تو هم راضی باشد نفرین بر او، چون مظلوم کشته شده است ابی عبدالله الحسین. زینب مظلوم آمد کنار گودال قتلگاه، یک نگاهی به بدن مقدس ابی عبدالله کرد، صدا زد حسین جان آیا تو برادر زینبی؟ آیا تو پسر مادر منی؟ صدا زد پدرم قربانت که با لب تشنه جون دادی، پدرم قربانت که با دل داغدار از دنیا رفتی. بعد پاشد یک نگاه به اجساد شهیدان کرد، صدا زد یاران پیغمبر ببینید ما را به اسیری میبرند از این بیابان، یعنی اگر اسیر نمی بودیم اجساد شهیدان را دفن می کردیم. بسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمین را در پناهت محافظت بفرما، به مبزا شفا عنایت بفرما، خیر دنیا و آخرت مرحمت بفرما. اللهم قرب ثم عجل فی فرجه.
اینجا مسجد سید عزیزالله ساعت یه بعد از ظهر روز شنبه 24 رمضان برابر با 22 آبان ماه 1350 هجری شمسی، پایان سخنرانی واعظ محترم جناب آقای فلسفی در خصوص نیت و آثار آن در اعمال از بحث معاد و قیامت